أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرقهای عمره مفرده با عمره تمتع بود. اولین فرق این بود که در عمره مفرده بعد از تقصیر طواف نساء لازمه، برخلاف عمره تمتع. منتها از جعفی نقل شد و ناقله و شهید و فدروس که ایشان قائل بود به عدم وجوب طواف نساء در عمره مفرده، به خاطر برخی از روایات که مثل روایت ابی خالد مولا علی ابن یقطین که لیس علی المفرد العمره طواف النساء. گفته میشه که خب ما دو دسته از روایات داریم. یه دسته میگه که علل مؤتمر عمره مفرده طواف النساء، یه دسته میگه لیس علیه طواف النساء. تعارضا تساوتا رجوع میکنیم به اصل براءت. اینم یک دلیل برای تأیید نظر جعفی. این دلیل تمام نیست، برای اینکه اولا ما عرض کردیم نوبت به تعارض و تساقط نمیرسه. روایاتی که دال بر وجوب طواف نساء هست در عمره مفرده مقدم هست، چون صحیحه ابراهیم ابن عبدالبلاد کاملا مشخص میکرد که مورد تقیه بود. دوبار سائل بدون ذکر اسمش در نامه از امام پرسید که عمره مفرده طواف نساء دارد، امام جواب نداد، بقیه نامه رو جواب داد. بار سوم با اسم پرسید که من فلانی هستم، امام او را می شناخت، امام جواب داد نعم واجب لابد دمه. این جواب رو دو نفر دیگر شنیدن، اونها هم رفتن خدمت امام، امام به اونها هم فرمود نعم هو واجب. این مشخص میشه که مقام تقیه بوده، که امام اگر یک جایی هم فرمودن که طواف نساء ندارد عمره مفرده، اصلا جمع عرفی اقتضا میکنه ما حمله بر تقیه کنیم این روایات نافیه را. وانگهی بعد از تعارض مرجحیت مخالفت عامه که وجود داره، روایات مثبته وجوب طواف نساء در عمره مفرده مخالف عامه است، و ما خالف العامه ففیه الرشاد. روایت نافیه وجوب عمره مفرده تسالم اصحاب بر عدم عمل به او هست، پس تعارض و تساقط در کار نیست. وانگهی حالا بحث اصولی بکنیم، گیرم تعارض و تساقط شما می فرمایید بعد از تعارض و تساقط مقتضای اصل عملی براءت از وجوب طواف نساء. آی خویی فرموده حالا که بحث اصولی شد پا رو حق نباید گذاشت، حق با ایناست. خب راست میگن دیگه، اگه نوبت به اصل عملی برسه اصل براءت از وجوب طواف نساء جاری میشه دیگه. میگیم جناب آقای خویی یک وقت بحث وجوب نفسی طواف نساء، خب بله براءت جاری کنید، اما وجوب طواف نساء فقط وجوب نفسی نیست، وجوب شرطی هم دارد. چطور؟ برای اینکه تا طواف نساء نکنه در مواردی که طواف نساء واجبه، زن حلال نمیشه بر این شخص. مشهور که استصحاب رو در شبهات حکمیه قبول دارن، نمیتونن براءت جاری کنن. استصحاب میگه هنوزم زن بر این آقا حرامه. بله اگر آی خویی باشه یا ما باشیم که خلافاً للمشهور استصحاب در شبهات و حکمیه رو منکریم، براءت جاری میکنیم در این صورت از حرمت استمتاع. اما مشهور استصحاب رو قائلن در شبهات و حکمیه. حالا اگه بحث استمتاع خارجی باشه از نساء، ما میگیم چون استصحاب رو قبول نداریم در شبهات حکمیه براءت جاری میکنیم از حرمت نساء بعد از تقصیر، چون شک داریم در این که طواف نساء واجب است یا نیست. اما در عمره مفرده شبهه اینه که عقد هم اشکال دارد قبل از طواف نساء. ولذا میرین آی سیستانی کسی که طواف نساء حج رو به جا نیاورده میگن عقد ازدواجش بلا مانع بعد از تقصیر، عقد ازدواجش بلا مانع. فقط طواف نساء تا نکرده استمتاع حرامه. آقای خویی که سبکتر میگیره میگه اصلا استمتاع هم حلاله، فقط جماع حرامه. حل لها کل شیء الا فراش و زوجها، فقط فراش. فراش و زوجها دیگه یعنی از سمت خدمت این که عمل پرخطر. اما عملهایی که پرخطر نیست، تقبیل به شهوته، ملاعبه، نه آی خوی میگه اینا حرام نیست. آی سیستانی میگن نه مطلق استمتاع حرامه، ولی در طواف نساء حج اگه طواف نساء نکنی عقد ازدواج باطل نیست. در عمره مفرده احتیاط میکنه که قبل از طواف نساء عمره مفرده عقد ازدواج بنابر احتیاط واجب جائز نیست، و اگر عقد کرد بنابر احتیاط واجب محکوم به بطلان است. حالا ما مقلدین ایشون رو ارجاع میدیم با این زنجانی که ایشون معتقدن که قبل از طواف نساء عمره مفرده استمتاع حرامه و الا عقد ازدواج. تقصیر که کرد عقد ازدواج صحیح میشه. ولی حالا به هر حال شبهه‌ای که هست
راجع به عقد ازدواج اگر شبهه حرمت پیدا بشه که قبل از طواف نسان نکنه باطل باشه عقد ازدواج، خب اینجا که مقتضای اصالت الفساد اینه که قائل به بطلان بشیم. با اصل براءت که نمیشه تصدیق کردی عقد ازدواج رو.
مگر شما بیایید یک چاره بیاندیشید، بگید برای عقد ازدواج
درسته اصل عملی اقتضا میکنه در مورد شک اصل فساد جاری کنید، ولی عام فوق داریم، عام فوق اهل لکم ما وراء ذلکم، اهل لکم ما وراء ذلکم، یکیش هم این زنیست که قبل از تفسیر قبل از طواف نساء عمره مفرده میخواییم باش ازدواج کنیم، اهل لکم ما وراء ذلکم، بگیم درست قبول، ولی به یک شرط، به شرطی که شبهه مصداقیه محرم نباشه. ولی اگه شبهه مصداقی محرم باشه میشه تمسک به آن در شبهه مصداقی مخصص، چون دلیل داریم که المحرم لا یتزوج ولا یزوج، شاید این محرم باشه قبل از طواف نسا عمره مفرده. ولی اگر بگید نه مطمئنن عنوان محرم از بین رفت بعد از تفسیر دیگه محرم نیست، عرفاً شبهه مصداقی محرم یقیناً نیست، بله اگه اینجوریه میتونید رجوع کنید به اهل لکم ما وراء ذلکم، به شرط اینکه یقین داشته باشید عرفاً این محرم نیست بعد از تفسیر، فقط احتمال میدید که قبل از طواف نسا حکمن ملحق باشه به محرم نه موضوعاً، و هم میتونید با آیه اهل لکم ما وراء ذلکم توسط کنید بگید نه کی گفته حکمن ملحق به محرم، عرف متشرعی از میکنم، این عرف متشرعی بگه، عرف متشرعی بگه بعد از تقصیر، تقصیر در ارتکاز متشرعی رافع احرامه، این به حد بعید نیست ها که عرفاً بعد از تقصیر دیگه این آقا محرم نیست، ممکنه نساء برش حرام باشه که و همینطور هم هست ما قبول داریم، ولی نه اینکه این محرمه، در ارتکاز شرعی تقصیر مخرج از احرامه، ما نظرمون اینه خلافاً شیخن الاستاذ که شبهه این رو داشت که نه ممکنه در طواف نساء عمره تا طواف نساء به جا نورده باشه الان محرم باشه، طبق شبهه مرحوم استاد دیگه نمیشه به آیه تمسک کرد چون شبهه مصداقی محرمه، اما ما میگیم در ارتکاز عرفی متشرعی تقصیر که کرد معتمر عمره مفرده دیگه محرم نیست، فقط احتمال میدیم که عقد ازدواجش باطل باشه میتونیم به عمومه اهل لکم ما وراء ذلکم پناه ببریم و تمسک کنیم، دیگه نوبت به اصالت الفساد نمیرسه. البته از این آیه باید یه دفاعی بکنیم تا دیگه محکم بشه استدلال، و اون اینه که ممکنه کسی اشکال کنه به این آیه، بگه این آیه راجع به حرمت‌های ذاتیه است، حرمت علیکم امهاتکم بناتکم اخواتکم،
نه حرمت های عربیه.
این زن اگر طواف نساء به جا نیاورده حرام ذاتی که بر ما نیست،
حرام عرضی ممکنه باشه.
آیه که نفی حرمت عرضیه نمی کنه، آیه محرم های ذاتی را، محارم را خلاصه میگه. میگیم که این درست نیست، یه هر ناتمامه. اگر آیه فقط محرم های ذاتی رو میگه، پس چرا ازدواج با زنان شوهردار رو هم مطرح کرده؟ و المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، چرا اونا رو مطرح کرده؟ جزء محرمات قبل از ما اوهن لکم ما وراء ذلكم، یکی از زنانی که حرام است ازدواج با اونا زن شوهر داره، اونا حرمتش عرضی است تا مادامید که شوهر داره. ان تجمع او بین الاختین، اونا حرمتش عرضی است جمع بین اختین. پس آیه مختص به حرمت های ذاتیه نیست، حرمت های عرضیه را میگیره. اوهل لکم ما وراء ذلکم میگه غیر از این افرادی که شمردیم، ازدواج با بقیه زنها حلال فعلی است، نه مشکل ذاتی داره نه مشکل عرضی. پس میتونیم به آیه توجه کنیم. خب این راجع به این مطلب ازدواج. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم تا میرسه و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف تا و المحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم. من میگم و اوهل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین. ازدواج، البته ازدواج ما چیه؟ مثل علوم عالیه است، ما بهی یونزره نه ما فیه یونزر. ازدواج مقدمه استمتاع، ولی آیه در مورد ازدواج.
یه مطلب هم عرض کنم راجع به اون بحث سیه معاویه ابن عمار که حضرت نقل کرد قضیه عایشه رو، که طافت و سعت ثم ارتحلت، نفرمود اتت به طواف النساء. ممکنه کسی بگه خب امام تقیتا سکوت کرد از ذکر طواف نسا و الا عایشه طواف نسا کرد. خب حالا این خالی از وجه نیست، ولیکن از نظر تاریخی اگر عایشه طواف نسا کرده بود، بعید بود که در میان اهل سنت اصلا مطرح نشه این طواف نساء. طواف نساء رو عامه اصلا نسیان منسیا گرفتن. پس چه رو توجیه کنیم؟ یک توجیه اینه بگیم پیغمبر بعد از حجت الوداع طواف نساء رو تشریع کرد. یک توجیه نبیم اصلا پیغمبر تشریح نکرد، ائمه تشریح کرده. و ما قائل به ولایت ائمه بر تشریح احکام باشیم. طبق برخی از روایات ان الله فوز، ان الله عدم نبیه و فوز الیه امر دینه، بعد داره که
خدا امر دینش رو به ما تفویض کرد.
خب اگر این رو بگیم یک سری احکام مشکلش حل میشه، مثل نجاست ناسبی.
در زمان پیغمبر حضرت علی دشمن نداشت، پس پیغمبر چه معامله طاهر با اینا میکرد؟ حضرت علی دشمن نداشت، به زبان نمی آوردن. بدترین رفتار رو با امیرالمؤمنین می کردن، چجور به زبان نمی آوردن؟ زمان خود امیرالمؤمنین نواسب اصلا محشور بودن با مسلمین. خب یک توجیه اینه که بگیم نجاست ناسبی توسط امام صادق علیه السلام مثلا تشریح شد. خب بنابراین که ائمه ولایت بر تشریح داشتن، حالا طواف نساء هم بگیم ائمه تشریح فرمودن. خب این احتمال که پیغمبر در آخر چند ماه آخر بعد از حجة الوداع، چند ماه میشه؟ دو ماه، که احتمال بعیدیه پیغمبر در این دو ماه طواف نساء رو تشریح کرده، یا ائمه تشریح کرده باشن طواف نساء رو. این خلاف روایاتی است که در ذیل ولیت ولیطوفوا بالبیت العتیق آمده، که تطبیق شده بر طواف فریضه و طواف نساء. البته دو تا روایته، سند هر دو ضعیفه، سند هر دو ضعیفه به نظر ما، ولی بالاخره این دو تا روایت طواف فریضه رو بر و طواف نساء رو مصداق ولیطان و هو بالبیت العتیق قرار دارن. ما یه احتمال دیگه میدیم که اون اقواس به نظر ما، و اون اینه که خدا جعل کرد طواف نساء را، ولی فعلیتش در زمان ائمه بوده. در زمان پیامبر در حد انشاء وجود انشائی داشته، مصلحت در ابلاغش نبوده. خدا تشریح کرده طواف نساء را، اما ائمه ابلاغ کردند و با ابلاغ ائمه فعلی شده. این احتمال اقواس از بقیه احتمالات. خب فتحس دلمه مازکرنا که طواف نساء در عمره مفرده واجبون لابدمه، چون احتمال های دیگه ضعیفه که ما بگیم ائمه تشریح کردن. چون اولا آیه ولیت طوفو بالبیت العتیق در دو روایت تطبیق شده بر طواف نساء، وانگهی ائمه بارها فرمودن ما هر چه میگیم حدیث پیامبر است، حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی، لا نفتیکم به احوائنا و انما نفتیکم به اصول به اصول علم نتوارثها کابر عن کابر و احادیث عن رسول الله. روایاتی داریم ائمه فرمودن ما از خودمون حرفی نمیزنیم، لا نفتیکم به آر احوائنا بزن لکن نامن الحالکین ولیکن نامفتیکم به اصول علم نتوارفها کابر ان کابر و احادیث عن رسول الله، یا حدیث و ابی حدیث و جد دیتا حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جد. ما من شیئن الا و فی کتاب و سنت، همه چیز در کتاب و سنت هست، حتی عرش الخرش. اینها قرینه است برای اینکه ائمه اگه ولایت بر تشریع هم داشتن از این ولایتشون استفاده نکردن. تفویض امر دین هم میشه ممکنه به معنای تفویض در مقام بیان، یه چیزایی رو مصلحت نیست فعلا بیان کنیم، حکم خداست اما فعلا مصلحت نیست بیان کنیم، بعدن بیان میکنیم. از یک سری موارد مربوط به ولایت بر تشریع نمیشه، ولایت عامه است، از باب ولایت عامه، اون ربطی به ولایت بر تشریع نداره. ممکنه امیر المؤمنین که وضع از زکات علل اطاق من الخیل و البرازین، این از باب ولایت عامه بود. بله، ولایت عامه بر مردم، نه از باب اینکه دین خدا را، قانون در دین خدا را یعنی توسعه بده، قانون در دین خدا بگذاره. تشریع پیامبر این بود، پیامبر در دین قانون قرار میداد، میشه سنت النبی. ان الله حرم الخمر بعینها و حرم رسول الله کل مسکر، ان الله حرم الخنزیر و حرم رسول الله کل زیناب، ان الله فرض الصلاه رکعتین رکعتین فاضاف الیهما رسول الله رکعتین للحاضر. اینها ولایت عامه نبود، ولایت بر تشریع بود، یعنی ولایت داشت پیغمبر قانون جعل کنه در دین، منتها در جاهایی که خدا بالخصوص قانون نداشت، جایی که خدا بالخصوص قانون نداره، خدا واجب نکرده بود، حرام هم نکرده بود، بالخصوص هم مباح نکرده بود، اونجا پیامبر تشریع قانون میکرد لمصلحت، میشه سنت النبی. ائمه معلوم نیست از این ولایت بر تشریع اگر داشتن استفاده کرده بودن، ولی ولایت عامه دارن و از او استفاده کردن. ممکنه خمس ارباح مکاسب از باب ولایت عامه باشه، وضع زکات علل خیل از در زمان امیرالمومنین از ولایت عامه باشه. ولایت عامه بحث دیگه است، ما در او حرفی نداریم. اما بحث طواف نسا که مربوط به ولایت عامه نمیشه، که این همون توجیه اقوام نظر ما اینه که بگیم مشرع من قبل الله بود، حالا پیامبر بیان نکردن لمصلحت لا نعرفها و هم اعلم به ما فعلو، ام بیان کردن حکم خدا را و فعلی شد. این راجع به این بحث. اما در رابطه با ادب طواف نسا در عمره تمتع، شهید نقل میکنه ان بعض که گفتن طواف نسا در عمره تمتع واجبه خلافا للمشهور. دلیل چیه؟ روایت محمد ابن عیسی عن سلیمان ابن حفص المروزی عن الفقیه علیه السلام. فقیه که تعبیر میکنن معمولا راجع به امام کاظم علیه السلام تعبیر میکنن. اذا حج الرجل فدخل مکه متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام ابراهيم وسعى بين الصفا والمروه وقصر فقد حل له كل شيء ما خلا النساء لان عليه لتحله النساء طوافا وصلاه. در عمره تمتع حضرت فرمود همه چیز بعد از تقصیر حلال میشه طبق این نه، مگر نساء که نیاز داره به یک طواف و نماز دیگر که طواف نساء باشه. خب جواب اینه که اولا سلیمان ابن حفص مروزی توثیق نداره. بله جزء رجال کامل و زیارات بود، آی خویم قبلا توثیق میکرد، خود ایشونم برگشت از این توثیق رجال کامل و زیارات، مگر مشایخ بلاواسطه ابن قولوی صاحب کامل و زیارات سلیمان ابن حفصم که جزء مشایخ بلاواسطه نیست، پس هیچ. روایاتی هم ما از سلیمان ابن حفص نه اغلبش و روایات غریبه پیدا کردیم، عجیب، یه چیزای عجیب، مثلا داره که البرید فرسخان روایت داره التقصیر فی برید ذاهبن و برید جایعن، یه حرف درستیه، اونتا برید چهار فرسخه، میگه والبرید و فرسخان. وسائل شیعه جلد 8 صفحه 457. خب پس سند این روایت ضعیفه. ثانیاً گفته میشه که شیخ طوسی در استبصار چون این روایت رو که نقل میکنه اینجوری نقل میکنه، میگه اذا حج الرجل فدخل مکه متمتعا فطاف و صلى و سعى و قصر رو نمیگه، نمیگه و قصر، تو استفسار نمیگه، تو تهذیب میگه ها، تو استفسار نمیگه و قصر. و در تهذیب و استبصار هر دو میگه خب شاید این روایت مربوط به حج نه مربوط به عمره تمتع، یعنی بعد از منا برگشت طاف و سعا، دیگه بعد از رجوع از منا قصره که نداره، تقصیر نداره دیگه، تقصیر رو تو منا انجام میدن در حج. پس بگیم در استبصار و قصره نداره، در تهذیب و قصره داره، ولی شیخ در همون تهذیب هم میگه لعل المراد من هذه الروایه الطواف و السعی بعد الرجوع من منا فی الحج، که دیگه اونجا تقصیر نداره. به احتمال قوی این قصره زیادی بوده، اشتباه شده، زیاده از نصاب بوده، مشکل حل میشه دیگه، معلوم میشه به حج. این مطلب به نظر ما درست نیست. چرا؟ من این که روایه اصلا وقصره رو بل کنید، وقصره رو بگذارید کنار، نیست که نباشه. روایت میگه اذا حج الرجل فدخل متمتعن، این ظاهرش اینه که داخل شد متمتعن، یعنی از وقتی از
میقات محرم شد به حجت به عمره تمتع دخل متمتع. عرفی نیست که بعد از رجوع از منا بیان بگن اذا حج الرجل فدخل متمتعا. بابا 10 روز قبل از میقات داخل شد متمتعا، عمره تمتع به جا آورد، بعد محل شد، بعد 2 مرتبه محرم شد، بعد رفت عرفات و مشعر و منا، حالا میخواهید بگید دخل متمتعا وقتی از منا برمیگرده؟ عرفی نیست. اون روز اولی که از میقات محرم شد عرفن میگن حج الرجل فدخل متمتعا. و الا برای اثبات طواف نساء بعد از حج که نیاز به فرض متمتع نیست، مفرد حج هم باشه، حج افراد هم باشه، حج قران هم باشه، طواف نساء داره. این که بعضی ها گفتن آه اذا حج الرجل معلومه قبلا شروع کرده به حج، کسی که عمره تمتعش رو داره به جا میاره که حج رو شروع نکرده، حج برای روز 8 و 9 ذی الحجه است. چند روز قبل که مردم وارد مکه میشن از میقات که حج الرجل سر نمی کنه. بابا حج الرجل یعنی احرم بالحج، نه اینکه حتما حج رو انجام داد. روایت هم داریم اتفاقا رجلون حج حجت الاسلام فدخل متمتعا بالعمره الى الحج، حج حجت الاسلام یعنی تو میقات گفت احج حجت تمتع، این میشه حج الرجل. لازم نیست که قبلا محرم بشه به حج بره منا، عرفات و مشهد اینا نیست که همین که از میقات محرم شد به حج تمتع سر میکنه حج الرجل، وارد مکه هم که شد سر میکنه دخل متمتع. پس این وجه حتی و قصرم نباشه که در استفسانی باز میگیم ظاهرش عمره تمتعه. عمده اشکال به این روایت سلیمان ابن حفص غیر از ضعف سند اینه که تسالم اصحاب برخلافش هست، سیره قطعیه متشرعیه برخلافش هست. بابا لوکان لبان، اگر طواف نسا در عمره تمتع واجب بود معمولا در قدیم مردم با زنهاشون میرفتن مکه، اصلا پیغمبر به اصحاب که فرمود عدول کنید از حج افراد به عمره تمتع برای این بود که زن برشون آزاد بشه، ولذا اون کذا آمد گفت انا خرجو حجاجن و شعورنا تقتر، گفت زن بر ما حلال بشه و بعد که محرم میشیم میخواییم بریم عرفات آب غسل جنابت از سر و رومون داره میریزه، ما هم داریم میگیم لبیک اللهم لبیک. اعتراضش این بود دیگه، خب اگه برا بود نیاز داشته باشه حلال شدن نصاب طواف نصاب لوکانه لبان. پس هم این روایت خلاف تسالم قطعی فقه هاست و هم میشه مصداق الشاذ و نادر در مقابل الخبر مجمع علیه بین اصحاب کفه و خذبه و یترک الشاذ و نادر الذی لیس بمشهور بین اصحابه، و سیره عقلایی هم بینه که به این همچه خبری اعتنا نمی کنن، اطمینان نوعی هست به خلل در همچو خبری، حجیت نداره. و
و هم خلاف سیره قطعی متشرعی است، از مواردی است که لوکان لبان. خب حالا نوبت به این میرسه که اگر اصل عملی نوبت رسید، اصل عملی چی میشه؟ همون بحثا پیش میاد که آقای خویی فرمود اصل عملی براءت از وجوب طواف نساس. ما مشکال کردیم، گفتیم به لحاظ شرطیت، وجوب شرطی طواف نسا برای حلیت نسا، نمیشه به طور 100% گفت که اصل براءت داریم، نیاز به تفصیل داره. خب این پس فتزه که طواف نسا در عمره تمتع به هیچ وجه واجب نیست، مستحب نیست، نیازی هم به نمیدونم احتیاط و این حرفا نداره. گفتن مرحوم آقای شاهرودی اول احتیاط میکرد، طواف نسا هم بعد از عمره تمتع حالا به جا می آورد، یا مثلا نه هیچ وجهی نداره. از مواردی است که یک در هزار احتمالش نیست که طواف نسا در عمره تمتع واجب باشه. خب حالا بحث در این میشه که طواف نسا در عمره مفرده جزء عمره مفرده است یا یک واجب مستقلیه. قبلا حساب حج رو باید برسیم. اصل مطلب، منبع بحث، حج که حل طواف النساء فی الحج جزء من الحج او واجب مستقل، اونو روشن کنیم بعد برسیم سراغ طواف نساء در عمره مفرده. خیلی اینا فرق میکنه. اگر گفتیم طواف نسا جزء حجه، حتما باید تو ماه ذی‌حجه باشه. الحج و اشهران معلومات و هی شوال و ذی‌القعده و ذی‌الحجه. اگر گفتیم واجب مستقل، نه ما حالا اومدیم مکه میخواییم تا چندم محرم هم تو مکه بمونیم، طواف نسا رو میذاریم محرم که خلوته. آقای خویی فرموده من معتقدم طواف نسا واجب مستقله، چه اشکالی داره؟ بگذار اصلا، بگذار برای سال دیگه. اگر خلاصه مشکل از نای خودت نیست، از نای ما مشکلی نیست، بذار سال دیگه طواف نسا به جا بیار. اگر اطمینان داری که میتونی بعداً به جا بیاری. دلیل چیه؟ دلیل آقای خویی این روایت صحیحه معاویه ابن عمار، خوب گوش بدید. عن ابی عبدالله علیه السلام فی القارن، در قارن اینجور فرموده که علیه طواف بالبیت و رکعتان و سعی بین الصفا و المروه و طواف بعد الحج و هو طواف النساء. در حج قران دو تا طواف واجبه، یکی طواف فریضه حج، یکی طواف نساء که بعد الحج. ولی در حج تمتع سه تا طواف واجبه، یکی طواف فریضه عمره تمتع، یکی طواف فریضه حج، یکی هم طواف نساء در حج. خود این روایت و روایات دیگه دلیل بر این بود که طواف نساء در عمره تمتع واجب نیست. روایاتی که طواف نساء در عمره تمتع واجب نیست، یکیش این روایت بود و روایات دیگه. حالا آقای خویی می فرمود ببینید راجع به طواف النساء فرمود طواف بعد الحج، یعنی خارج است از حج، بیرون حج. وقت راجع به عمره مفرده نداریم، طواف بعد العمره المفرده. و
ولی گفته میشه که دیگه عرفاً فرقی نمی کنه، طواف نساء وقتی خارج از حد شد به ارتکاز متشرعی القاء خصوصیت میشه، خارج از عمره مفردم هست. ببینیم آیا این استدلال تمامه یا نه، انشاءالله فردا.